بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب انشالله که امیدواریم خداوند متعال طاعات و عبادات همه بندگان خودش رو، خصوصا شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام رو، مورد قبول قرار داده باشه به فضل و کرم خودش و دعاهای همه ما را انشاءالله، خصوصا در رابطه با تعجیل ظهور حضرت ولیعصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا مستجاب فرموده باشه انشاءالله. تعطیلات یه مقدار طولانی شد، گرچه در فضای مجازی یکی دو سه روز رو ما گفتیم حیف تعطیل نشه و بحث مختصری داشتیم. خاطر شریفتون باشه ما در رابطه با علم اجمالی که محل بحث هست بین مرحوم آقای آخوند و شیخ اعظم انصاری و مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیهم، که آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست مثل علم تفصیلی یا نه، یه بحث مفصلی است. اجمالشو در جلسات قبل عرض کردیم. مثلا فرض بفرمایید که من شما یه دفعه یک آیهی صراحتن یا روایت متواتری دلالت میکنه که فلان عمل واجبه، و علم تفصیلی پیدا میکنیم، این منجز تکلیف میشه. مثلا وجوب نماز صبح، یا مثلا وجوب حج، وجوب خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، اینا تقریبا دلایل خیلی روشنی داریم، علم تفصیلی داریم بر وجوبش. یه دفعه نه، به یک وجوب علم اجمالی پیدا میکنیم. مثلا دو نفر دارن غرق میشن، اجمالا میدونیم یکیش مسلمانه. خب اینجا ما علم اجمالی داریم که اینجا یه تکلیفی ما داریم، ولی کدام شما باید نجات بدیم نمیدونیم، مسلم اینه یا اون یکیه. آیا این علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ بحث هایی بود که گذشت. یک بحثم در رابطه با علم اجمالی داریم، در رابطه با امتثال اجمالی. امتثال اجمالی، آیا در بحث علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه یا نمیکنه؟ یه بحثه. یه دفعه این است که نه، یه تکلیفی به گردن ما آمده. دو نوع میتونیم ما امتثال داشته باشیم: بپرسیم، تحقیق بکنیم، علم تفصیلی پیدا بکنیم، یا نه، نپرسیم، زحمت تحقیق و بررسی را به خودمون ندیم، اجمالاً امتثال به امر بکنی. مثل اینکه فرض بفرمایید شما رفتید میهمان شدید در یک منزلی، صاحب خانه کلید یه طبقه خونه را به شما داده، حالا میخواهید نماز صبح بخونید، اتفاقاً فلشی بزنه که قبل جهتش اینوره نیست، اون وقت تنها راهتون این هست که حالا فرض کنید موبایلی، چیزی، قطب نمایی، چیزی هم ندارید که از اون طریق علم به دست بیارید. خب تنها راه این است که یک زنگی بزنید، از صاحبخانه بپرسید آقا میخوایم نماز بخونیم قبله کدوم طرف. طبیعتا اگر اون بگه حجت شرعی هست دیگه، روشن میشه. میگید که نه برای چه بگم چهار طرف نماز بخونم، چهار تا نماز صبح بخونم. تازه فرمودید جلو پشت سر سمت راست سمت چپ، بالاخره یکی از جهات حتما قبله است دیگه. این میگن امتثال اجمالی. آیا امتثال اجمالی تکلیف را ساقط میکنه؟ علارغم این که علم تفصیلی به دست آوردن چیه؟ میسور و ممکن هست. اینم یک بحثی است که قبلا داشتیم و اجمالا بهش تعرض کردیم. خاطر شریفتون باشه مرحومای آخوند در نظر مرحوم شیخ یک اشکالی کرد. مرحوم شیخ علم اجمالی را علت تامه حرمت مخالفت قطعیه دانست، ولی نسبت به موافقت قطعیه مرحوم شیخ انصاری مقتضی میدونه. چون باز دیگه نمیخوام تکرار کنیم بحثهای قبلی رو در رابطه با علم اجمالی که اطراف متعدد داره. یکی از این لیوانها نجسه، خب اجسن بن نجس به گردن ما آمده. اینجا این علم اجمالی که اثبات تکلیف میکنه، آیا این نسبت به مخالفت قطعیه با این علم اجمالی یا نسبت به وجوب موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه بحث هست؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه ایشون نظرش این است که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی چه؟ یعنی شما که علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو سه لیوان نجسه، یا یکی از این دو سه لیوان خمره، یکی دوتا شربت یکیش خمره، کدومشو نمیدونی. یکی از این دو سه تا طاهره، یکی دو سه تاش نجسه، شبهه محصوره است، اطراف علم اجمالی است. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه داره. علت تامه داره یعنی چه؟ یعنی این علم اجمالی شما باعث میشه که شما حق ندارید همه اینها را ردیف بکنید بخورید، چون اگر همش بخورید حرمت مخالفت قطعیه میشه. علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت چیه؟ قطعیه است. این است که حق ندارید همش را بردارید بخورید. اما نسبت به موافقت قطعیه چی؟ یکی از این دو لیوان سه لیوان نجسه یا خمره، اجتن بن النجس یا اجتن بن الخمر اجمالا به گردن شما آمده. اما آیا این لیوانه یا اون یکی یا اون یکی؟ سه تا لیوان فرضاً موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست؟ شیخ اعظم انصاری می فرماید نه، نسبت به موافقت قطعیه، نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی علت تامه نداره، مقتضی هست، اقتضا میکنه که شما از همه شون اجتناب بکنید در حد اقتضا. اما نسبت به مخالفت قطعیه چیه؟ علت تامه بود. نسبت به موافقت قطعیه میگه مقتضی هست. و میدونید اگر مقتضی باشه، مقتضی اگر شرایط جور بشه مانع نباشد، مقتضی کارسازه و الا کارساز نخواهد بود. شیخ اعظم انصاری می فرماید نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی چیه؟ علت تامه است. حق نداری همش رو برداری بخوری. مخالفت قطعیه حرام هست و علت تامش اینجا علم اجمالی است. اما موافقت قطعیه کردن اقتضا داره علم اجمالی، بهتره که شما موافقت قطعیه بکنید، ولی میتونید موافقت قطعیه هم نکنید. مثلا یکی از لیوانها رو بگید انشالله طاهره، بردارید بخورید. یکی از دیوانها را بگید انشالله شربت، بردارید بخورید، خمر نیست، انشالله شربت. ولذا نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی چیه؟ مقتضی است. ممکنه مانعی بیاد جلو مقتضی را بگیره، شما به راحتی موافقت قطعیه را بذارید کنار. پس بنابراین شیخ اعظم انصاری بین وجوب موافقت قطعیه و بین حرمت مخالفت قطعیه فرق قائل شد. در یکی علم اجمالی را علت تامه قرار داد، در کجا؟ در حرمت مخالفت قطعیه گفت علت تامه است. اما نسبت به موافقت قطعیه گفت علم اجمالی چیه؟ مقتضیت. این فرق قائل شد. مرحوم آقای آخون می‌فرماید این فضعیفون جدن، جدن را کهشون منم محکم میگم ایشون مطرح فرموده، شون میگه این اصلا حرف قابل قبول نیست. چرا شما فرقال شدید بین حرمت مخالفت قطعیه و بین وجوب موافقت قطعیه؟ نباید فرقال بشید. اون وقت مرحوم آقای آخون گفته که شاید نظر مرحوم شیخ این که فرق گذاشته این باشه که چرا به نسبت به حرمت مخالفت قطعیهشون گفت علت تامه است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه فرمود به اصطلاح مقتضی هست. شاید علتش این باشه که چون اگر ما بخواهیم مخالفت قطعیه بکنیم، جمع بین متناقضین میشه، جمع بین ضدین میشه، حتما و قطعا. چون هر دو سلیوان رو برداریم بخوریم، حکم این چنینی بکنه شاره، هر دوتاشو برداریم بخوریم، اینجا کنه میگه هم حرام هست هم حرام نیست. چون قطع داریم که یکیش خمره و خمرم حرامه، نباید خور. اون وقت اگر شاره جعل بکنه هر دوتا را میتونید بخورید، پس کنه شاره میگه اینجا هم خمر حرامه هم حرام نیست، جنبین متناقضین میشه، جنبین متضادین میشه قطعاً. اما اگر نسبت به وجوب موافقت قطعیه، شیخ گفته یکیشو میتونید بخورید، مقتضی هست، خب یکیشو بردارید بخورید بگید انشالله این خمر نیست یا انشالله این نجس، بردارید بخورید، احتمال جمع متناقضینه. اون وقت مرحوم آخون میگه خب شیخونا فرق نمی کنه چه قطعا جمع بین متناقضین بگیم چه احتمال جمع بین متناقضین، هر دوتا یکیه، یعنی جمع بین متناقضین محاله، چه قطعا چه چی احتمالا فرق نمی کنه. معروف میگم به شیخ اعظم گفتن که شما معقول نخوندید، ایشون فرموده که معقول نخوندم ولی عقلی که دارم خداوند طبق همون عقلی که داده راحت میفهمم، نیازی نبوده که معقول بخونم. کنه مرحوم آقای آخون میفرماد نه، اینجا همون معقول نخوندن خودشو نشون میده. شما ببینید نسبت به این که در مخالفت قطعیه شما میگید قطعا جمع بین متناقضین میشه و این محاله، خب در احتمال جمع بین متناقضین هم محال، فرق نمی کنه. در جمع بین متناقضین در محالیتش چه قطع باشه چی احتمال باشه، هر دو محاله، نباید این حرفو می زدید. ولی ضعف ضعیف جدا، این حرف مرحوم شیخ جدا ضعیفه. از مرحوم شیخ دفاع شده که نه این حرف شیخ ضعیف نیست در رابطه با حرمت مخالفت قطعی همون کیشون گفته علت تام است، اما چرا در وجوب موافقت قطعی ایشون فرموده مقتضی هست و علت تام نیست؟ مرحوم شیخ اصلا در رابطه با مسئله جمع بین متناقضین در مقام ثبوت اینها کار نداره، از اون جهت نگفته که مثلا چون احتمالاً جمع متناقضین باشه اشکال نداره. نه، شیخ اینو میفهمه جمع بین متناقضین چه احتمالش چه قطعش، هر دوتاش یکیه، محاله. شیخ اینو میدونه. پس چرا در وجوب موافقت قطعیشون فرموده مقتضی هست؟ اون علتش چیزی دیگه هست. علتش این است که مرحوم شیخ به مقام اثبات و دلالت ادله توجه کرده. چطور؟ خوب دقت بفرمایید. در اصول در بحث شبهه بدویه این روایت بیشتر مورد توجهه. یه چیزی نمیدونیم آیا نجسه یا نجس نیست، یا حرام هست یا حرام نیست. این روایت به عنوان مدرک به اصطلاح اصالت الاباحه، اصالت الحلیه مطرح. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. یادتون میاد دیگه، این روایت مدرک عمده اصالت الحلیه است. شیخ اعظم میفرماید که در اطراف به اصطلاح آیا این روایت فقط منحصرا به شک بدوی انحصار داره، کل شیء فیه حلال و حرام و هو فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، آیا این فقط اختصاص داره به شبهه بدویه یا نه اطراف علم اجمالی را هم میگیره؟ مرحوم شیخ احتمالاً میخواد اینو بگه که این روایت منحصر به شبهه بدویه نیست، اطراف علم اجمالی را میگیره، منتها صدر روایت یه جور شامل اطراف علم اجمالی میشه، ذیل روایت یه جور دیگه شامل میشه. چطور؟ خب یکی از این دو لیوان ها نجسه، کدومشو نمیدونیم. خب صدر روایت میگه خب این یک لیوان رو، سمت راستی رو، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. خب این فعلا این لیوان سمت راستی نمیدونیم که برای ما معینا حرام هست یا حرام، چون نمیدونیم. صدر روایت اینو میگیره، صدر روایت اینو میگیره، در نتیجه مانع تنجز تکلیف به عنوان موافقت قطعیه میشه. میتونیم به صدر روایت تکیه بکنیم، یکی از اطراف علم اجمالی را مرتکب بشیم. خب یکی را مرتکب شدی، دومی را میتونه مرتکب بشی؟ نه، دومی مشمول ذیل روایته، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. چون یکی را مرتکب شدی، دومی را هم اگر مرتکب بشی، شما قطعا مرتکب حرام شدی و از این جهت ممنوع هستید شما. پس بنابراین صدر روایت در رابطه با وجوب موافقت قطعیه مقتضی هست، صدر روایت مقتضی هست که شما یکیشو میتونی مرتکب بشی و وجدانان هم همینطوری، حرف بسیار معقولیه. شما این لیوان سمت راستی را که، یا این لیوان نجسه یا اون نجسه، لیوان سمت راستی را که برداری سر بکشی، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ معلوم نیست، مجهوله، مشکوکه. وقتی مشکوکه شما میتونید بخورید. اینی که خوردید دومی را بخواید بخورید، نه، با توجه به اینکه اولی را خوردید دومی را هم بخورید، شما قطعاً چیه؟ مرتکب شرب نجس شدید. یا مرتکب شرب خمر شده اگر احد الاطراف خمر باشه یا نجس باشه. پس بنابراین نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه میشه، نسبت به موافقت قطعیه چیه؟ مقتضی هست. پس بنابراین مرحوم شیخ به مقام اثبات توجه داره، به مقام ثبوت و واقع که جنبین متناقضین میشه، هر دوتا را مرتکب بشیم قطعا، یکی را مرتکب بشیم احتمال جنبین متناقضین میشه، فرق بگذاره. نه، شیخ اصلا به مقام ثبوت توجه نداره، شیخ به دلالت دلیل و به مقام اثبات توجه داره. ولذا این بیان بیان خوبی هست که به نظر میاد در دفاع از مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، ولذا به نظر میاد بیان مرحوم آیاخون که چنین فرقی شیخ اعظم گذاشته ضعیفون جدن، نه ضعیفون جدنش حرف درستی نیست. در کفایه صفحه 31 اگر بتونید مراجعه بفرمایید، خیلی مفصل بیان مرحوم آخوند رو خدمت شما عرض کنن، میتونید روشن توجه داشته باشید. خب بنابراین به نظر ما بیان مرحوم شیخ اعظم بیان خوبی هست، میشه پذیرفت که در رابطه با اطراف علم اجمالی، علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه داره، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی هست. طبیعتاً مقتضی زمانی تأثیر گذاریش به حد نصاب میرسه که مانع نباشه، صدر روایت میتونه مانع باشه و جواز ارتکاب رو در احد اطراف علم اجمالی به ما بده. این بیان مرحوم شیخ اعظم بیان قابل قبولی هست. میرسیم به مقام دوم بحثمون که بحث در امتثال اجمالی هست. بعد از آنی که حکمی منجز شده و به گردن ما ثابت شده، میخواییم امتثال به امر بکنیم. امتثال به امر دو قسمه، یه دفعه بریم سراغ علم تفصیلی به دست بیاریم مسئله کاملا برامون روشن بشه امتثال امر بکنیم، یه دفعه نه، زحمت تفحص و بررسی اینها حالشو نداریم یا زحمت زیادی داره، خدمت شما عرض کنم دنبال علم تفصیلی نریم، به همون علم اجمالی اکتفا بکنیم، امتثال اجمالی داشته باشیم. مثل اون مثال سادهی که عرض کردم، در جایی که مهمان هستیم و جهت قبله رو میتونیم علم تفصیلی به دست بیاریم ولی به دنبال علم تفصیلی نریم، به علم اجمالی اکتفا بکنیم، به چهار طرف نماز بخونیم. گاهی ممکنه به دو طرف نماز خوندن کافی باشه، مثلا یقین داریم که قبله این طرف و این طرف نیست پس اینا منتفی است، یا قبله این طرفه یا قبله این طرفه، دو تا نماز میخونیم، دو تا نماز، دو بار نماز صبح میخونیم. آیا این امتثال اجمالی، این امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نمیکنه؟ بحث قبلیمون در این بود که آیا علم اجمالی اثبات تکلیف به گردن ما میکنه یا نه، از اون فارغ شدیم. الان بحثمون در این است که آیا امتثال اجمالی به نحو علم اجمالی امتثال امر بکنیم، مأمورون به را به جا بیاریم، از گردنمون تکلیف ساقط میشه یا نمیشه؟ این بحث صورت‌های مختلفی داره خدمت شما عرض کنم. یک دفعه این است که آیا اولا این مأمورون به ما واجب تعبدی یا واجب توسلی؟ خب طبیعتا فرق می‌کنه، واجب تعبدی باشه قصد قربت لازمه، واجب توسلی باشه قصد قربت لازم نیست. مثل این که یه لباسی هست باید شسته بشه، غسل بشه چون نجس شده، ولی میخوایم این رو بشوریم دو تا آب هست، یکیش آب مطلقه، یکیش آب مضافه، نمیدونیم کدومش مطلقه کدومش مضافه، و با هر دوتاش بشوریم. قصد گربت هم چه لازم نیست، ولذا مورد گاهی واجب توسلیه، گاهی واجبمون تعبدی. قصد گربت میخواد مثل نماز به دو طرف، به سه طرف، به چهار طرف. و همچنین گاهی بخواهیم به نحو علم اجمالی انجام بدیم، تکرار لازم هست، گاهی تکرار لازم نیست. این است که صور مختلف پیش میاد، گاهی عمل واجبه، گاهی عمل مستحبه. تقریبا چهار صورت به اصطلاح اینجا قابل تصور است که انشاءالله به فضل الهی در جلسه بعدی این رو